أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی دیگه از احادیثی که مطرح میکنن برای اینکه مشروعیت نداره حکومت در دوران غیبت و حدیث معروفی هم هست، معمولا این حدیث رو مطرح میکنن، یه مقدار صراحت هم داره. روایت ششم از باب 13 از همین ابواب جهاد با عدو، جلد 11 وسائل، صفحه 37. سندش هم تقریبا خوبه، اولش محمد ابن یحیی هست. محمد ابن یحیی همون ملقب به عطار و از اعیان شیعه هست. عن احمد ابن محمد که این هم احمد ابن محمد پسر ایساس ابن ایسای اشعری قومی، این هم ثقه هست. عن الحسین ابن سعید که اهوازی هست و اون هم از شاخصین و برجسته های در شیعه هست. عن حماد ابن عیسی که ایشون از اصحاب اجماع، عن الحسین ابن المختار، این حسین ابن مختار جزء واقفی ها هست و این که از هم تقریبا منظورم همین بود که در سند ما یه حسین ابن مختار داریم و او از ابو بصیر نقل میکنه. این که حسین ابن مختار واقفی هست ضرر به سند روایت اینجا نمیزنه، به دلیل اینکه قبلش حماد ابن عیسی از او نقل کرده و حماد از اصحاب اجماع، اجماع دارن همه اصحاب بر اینکه حتی مرسلات این اصحاب اجماع به عنوان مسنداتشون محسوب میشه و به تعبیر اصطلاحی تو رجال میگن ضعف در سند سبب ضعف در استناد نیست، به دلیل همین که این از اصحاب اجماع وقت. دو تا توجیه ما اینجا میتونیم بکنیم یا سه تا توجیه. یه توجیه این که حماد داره نقل میکنه از حسین ابن مختار که واقفیست، میتونیم توجیه اول بگیم حماد در زمانی از او داره نقل میکنه که این جناب حسین ابن مختار هنوز واقفی نشده بود، رو این جهت اعتماد کرده به نقل او و حدیث ازش نقل کرده. احتمال دوم این است که در زمان واقفی بودنشه. منتها ما یه قانون داریم در رجال که کسانی که فاسد العقیده هستن اما تو گفتارشون راستگو هستن، دروغ نمیگن. وقتی میگه من شنیدم از ابو بصیر، راست میگه. در یه چنین جایی گفته میشه خذو ما رعو و ذرو ما رعو. این هم روایتیست که از امام علیه السلام در یه چنین مواردی تو علم رجال به این حدیث استناد میکنن و میفرمان که آنچه رو روایت کرده است و بگیرید و آنچه رو که میگه عقیده منه اونو رها کنیم، عقیده چون فاسده ازش نپذیر. احتمال سوم هم اینه که بگیم این روایت چون مشابه این در همین باب 13، بالاخره 16 تا روایت دیگر هم داریم، لذا مجموع روایت ها فل جمله به ما میرسونه که این روایت ها صادر شده از امام علیه السلام و صرف این که یک واقعی تو سند هست مضر نیست. منتها این واقفیش هم این سه تا جواب رو داشت که قبلش میبینیم حماد و حماد آدمی نیست که از هر کسی نقل حدیث بکنه، که خب روایت رو دقت کرده، اعتماد کرده به روایت حسین ابن المختار، ما هم اعتماد میکنیم به اصحاب اجماع. خب بنابراین اگر نگو این روایت صحیح هست، تو اصطلاح رجالی میگن مصححه، میگن نتیجه این بحث سند. و اما اصل روایت خیلی گفته شده، روایت اینه امام صادق علیه السلام، حالا بعدش هم حسین ابن المختار از ابو بصیر نقل میکنه. ابو بصیر همون یحیی ابن القاسم هست اسمش و اسم پدرش و از اصحاب اجماع هست، اونم اختلافی درش نیست. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که کل رایتن طرفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله عز وجل. هر پرچمی که قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام برپا بشه، بلند بشه، صاحب این پرچم طاغوت و دون خدا رو عبادت میکنه. این روایت رو خیلی بهش استناد میکنه، سندش من گفتیم تقریبا خوبه و باید ببینیم آیا این روایت میگوید قبل از ظهور نباید کسی قیام بکنه و لفظ طاغوت هم اومده توش دیگه، این مثل روایت های قبلی نیست که بگیم حکم توش نیمده. خب داره میگه طاغوت دیگه، وقتی طاغوت هست یعنی نباید او رو کمک بکنید، یعنی رهبر غیر آسمانی. این روایت سه تا جواب که جواب اول یه مقدار واضح تره و همون جواب اول روایت رو از بحث خارج میکنه. ما اولین نکته‌ای که توی این روایت ملاحظه میکنیم ببینیم که لفظ طاغوت درش آمده. این طاغوت قرینه میشه برای اینکه اون بحثی که در قبل داشتیم، گفتیم برای اینکه یک قیامی حق باشه دو تا شرط داره. شرط اولش اینه که رهبر اون قیام حجت الهی باشه. حجت الهی هم سه حالت داشت، یا معصوم است، یا منصوب از قبل او، یا مستحد جامع شرایط. می شد رهبری که حالا میگیم آسمانیست و قیام او جایزه. اگه غیر این شد، شرط اول همین بود، اگه غیر این شد میشه طاغوت. شرط دوم این باشه که اطمینان به شکست نباشه. در زمان اهل بیت علیهم السلام هیچ وقت چنین چیز اتفاق نیفتاد. همه معصومین میبینید که در منزل منزوی هستن و حاکم نیستن. دلیلش چیه؟ شرط دوم نیست. چند تا روایت هم خوندیم که امام فرمودن من ندارم یاور، وقتی یاور ندارم قیام برای چی بکنم؟ به نتیجه نمیرسیم. و به زید گفتن که شما هم قطعا به شهادت میرسید. این دو تا شرط. من باز یادآوری میکنم شرط اول و دوم با هم تفاوت داشت، اینا در عرض هم نبود. شرط اول که رهبر آسمانی باید باشه، اگه نباشد این شرط قیام شد طاغوت، جایز نیست. اما شرط دوم اگه نباشه نمی گفتیم جایز نیست، تازه می گفتیم فشه نکن. اینا خیلی با هم تفاوت میکنه. در این حال دو تا شرط بود برای وجوب قیام. ما از همه روایت ها این دو تا شرط رو فهمیدیم. یکی این که باید رهبر آسمانی باشه، دوم اطمینان به شکست نباشه، بدونیم پیروزی وقتی که برای اونجا قیام باشه. بعد اومدیم گفتیم چرا ائمه قیام نکردن، شرط دوم نبود، نه شرط اول. شرط اول که خودشون امام بودن. یا تو دوران غیبت چرا مراجع قیام نکردن؟ نمیتونیم بگیم شرط اول نبود، شرط اول خودشون مستحدن. باید بگیم شرط دوم نیست و اون اینه که اطمینان به شکست داشت، میدونستن شکست میخورد. اینا رو خدمتتون گفتم. حالا تو این روایت داره میگه که هر پرچمی که قیام بکنه صاحب اون پرچم طاغوته. ما به قرینه این کلمه طاغوت می فهمیم اون قائم، اون که قیام کرده، نه معصوم است، نه منصوب از قبل معصوم، نه مشهد جامع شرایط. اینو می فهمیم. از کجا اینو می گیم؟ از خود روایت. روایت داره می گیم اون صاحب پرچم طاغوته. کی طاغوته؟ آیا امام ششم اگه قیام بکنن باید بگیم صاحبش طاغوته؟ قطعا نیست. اگر منصوب از قبل امام باشه مثل مالک اشتر، اگر رفت طرف مصر و میخواد برد اونجا حکومت رو دست بگیره، آیا مالک اشتر طاغوته؟ قطعا نیست، منصوب از قبل امامه. پس نمیشه بگیم امام تناقض تو گفتار دارن که یه جا میگن طاغوته، یه بار خودشون دارن یکی منصوب میکنن. یا اشخاصی مثل علی ابن مهزیار، حالا ما تو مالک اشعر هم نریم، علی ابن مهزیار مگه تو دستگاه هارون نبود؟ وزیر او بود. آیا طاغوت بود؟ قطعا نه. چرا؟ منصوب از طرف امام هفتمه. تو دوران غیبت قیامی که حضرت امام کردن آیا طاغوته؟ نه، خودشون مستعدن، مستعد به منزله امام معصوم هست، کجاش طاغوته دیگه؟ این جواب رو اگر ما ملاحظه بکنیم دیگه اصلا کل روایت هایی که باز همین مضمون رو داره، این جواب امروز ما جواب جدیدی بوده، چون تو روایت های گذشته این لفظ طاغوت نبود، این قرینه وجود نداشت، مجبور این جواب های دیگه بدیم. اما این روایت امام ششم علیه السلام که میگن هر کس قیام بکنه صاحبش طاغوته، باید فوری بگوییم به قرینه همین کلمه طاغوت خود معصوم رو نمیگن، منصوب از قبل معصوم رو نمیگن، مشاهد رو نمیگن، کسی رو دارن میگن. نشانش هم همین ها بود که گفتن خود امام گاهی یکی منصوب میکردن تو دستگاه طاغوت، میگفتن برو اونجا وایسا کار مردم حل کن، که نمیشه گفت طاغوته که. یا زید، آیا زید طاغوت بود؟ خود ائمه تعریف او رو کردن حتی بعد از شهادتش، امام هشتم علیه السلام خوندیم حدیثش که تمجید کردن از زید، از جدشون امام صادق علیه السلام نقل کرده. وقت بگیم زید طاغوته، بالاخره یکی از پرچمهایی که قیام کرد زید بود دیگه، تو زمان خود ائمه و ائمه علیه السلام رو تاییدش میکنه. پس یه چیزی هست، ما باید روایت رو خوب بفهمیم یعنی چه. این که حضرت میگن طاغوته، غیر از رهبر آسمانی رو میگن، و در ذهن شرط اول هم دارن میگن، نه شرط دوم رو. ما از بحثای گذشته اینا رو خوب میفهمیم، چون شرط دوم اگه نبود گفتیم طاغوت نیست، تازه مجوز است برای قیام و عدم قیام، گفتن خود دانی. شرط دوم اگه نبود اینطوری بود، شرط اول اگه نبود چرا؟ گفتن طاغوت. لذا از کلمه طاغوت میفهمی شرط اول نباید باشه. خب کجا شرط اول نیست؟ شرط اول رهبر آسمانیه دیگه. خب هر چی که رهبر آسمانی نباشه صاحبش طاغوت. حتی ما فدایان اسلام رو هم میتونیم با این حدیث استثناء بزنیم. اون فدایان اسلام که قیام کردن ولی مشهد نبودن، اما اگه پیروز می شدن مثل زید حکومت رو می خواستن بدن دست مشهد. همین که بخواد بده دست مشهد دیگه صاحبش طاغوت نیست. اینا ما از دلیل می فهمیم، از خود روایت متوجه می شیم. حالا اگه شرط دوم نبود، یعنی یه قیامی شد که مطمئنیم به شکست می انجامن، خب تازه مثل قیام زید میشه. امام به زید چی گفتن؟ سلام علیکم. آیا به زید گفتن طاغوت هستی؟ یعنی لفظ طاغوت نسبت خیلی درشتیه، ما نمیتونیم به زید نسبت طاغوت بدیم، چون شرط دوم نداره، نه شرط اول. شرط اول چی بود؟ خود امام صادق علیه السلام فرمودند، اینو ما از خودمون نمیگیم. شرط اول که باید حکومت رو تحویل امام میداد، این شرط وجود داشت. امام صادق علیه السلام فرمودند اگه پیروز میشد وفا میکرد به این قولی که به ما داده بود، یعنی خودش رو حاکم نمیدونست. پیروانش نه و پیروانش خیلی اینا نمیدونستن، اما خود زید حواسش جمع، شخصیت بزرگی است، شأنش خیلی بالاتر از اینه که بگیم طاغوته. این روایت نمیتونه روایت قیام زید رو رد بکنه. این یه تناقض تو احادیث، اگه کسی خواست اینو بگه که بگید امام صادق علیه السلام یه بار گفتن هر قیامی صاحبش طاغوته، بعد از آن بگن زید خوب کاری کرد که قیام کرد، آدم خوبی بود. این که تناقضه که این تناقض رو باید حلش کنه. حلش به همین جواب اوله که باید بگیم شرط اول اینه که رهبر باید رهبر آسمانی باشد تا قیام صحیح باشه، و اگه این شرط وجود نداشت رهبر غیر آسمانی او میشه طاغوت. وقت این سه حالت داره: یک، معصوم نباشد. اگه معصوم باشه دیگه اشکال نداره، مثل خود امیرالمومنین علیه السلام وقتی حکومت دست گرفتن که طاغوت نبود که. دو، منصوب از قبل معصوم باشه، یعنی صریحا امام علی ابن مهدیار و امثالو بگن وایس تو حکومت، شما حکومت رو دست بگیر، که این حالا به معنای پرچم نیست، اما میخوام بگم استثناست بالاخره اینا باید. و مورد سوم، مستعد جامع شرایطه، مستعد به منزله خود معصومه، هرگاه مستعد قیام کرد یا غیر مستعد، اما غیر مستعد مثل فدائیان اسلام که دوره حکومت رو به مستعد تحویل میدادن. اگر مستعد یا منصوب از قبل مستعد یا غیر مستعد، دیگه حکومت رو دست مستعد بده، اینا دیگه هیچ کدامش طاغوت نیست. وقتی اینو گفتیم دیگه از تناقض در روایت خارج میشیم. نکته دوم، تو این حدیث یه یعبدو هم وجود داره، ملاحظه کنیم، فرمودن صاحب اون پرچم طاغوت است که یعبدو من دون الله عز و جل. این یعبدو من دون الله عز و جل فعل مضارعه، ولیکن وصف مشیر به علته، یعنی یک سؤال مقدر اینجا هست: لماذا کان هذا القائم و طاغوت، برای چی اینو گفتی طاغوته؟ این قائمی که قبل از قیام حضرت قیام کرده برای چی میگی طاغوت؟ وقتی میشه لعنهو، لعنهو این تحلیله، لعنهو کان یعبد من دون الله عز و جل. امام علیه السلام علت طاغوت رو این دارن بیان میکنن، تو رها نکردن روایت که بگن طاغوت هست. چرا طاغوته؟ چون این، چون اینه یعبد من دون الله عز و جل، این یعبد وصف مشیر به علته، و میدونین هر جا اینطور شد علت علت و تعم و تخصص، تعمیم و تخصیص میزنه. ما از نظر اصولی اینطور میریم جلو، وقتی گفت لا تاکل رمان لعنه حامزان، این لعنه حامز هم تعمیم میده رمان رو هم تخصیص میزنه، تعمیم میده رمان رو، یعنی فقط رمان رو نخور، ترشی هم نباید بخوری، چون رمان هم که گفتم نخور به خاطر حامز بودنش بود دیگه. پس علت تعمیم میده موضوع رو به موضوعات دیگه، یعنی هرچی ترشه نباید بخوری، و از اون طرف تخصیص میذاره خود موضوع رو، و اونه که نصف انارا رو میتونی بخوری، اون اناری که حامز است و اون اناری که خلوه که دیگه اشکال نداره که. اینو خود گوینده دارد میگه، خود پزشک دارد میگه، میگه چون حامز است نخور، نه چون اسمش رمانه، اسم که نگفته که، داره تعلیل میگه، تعلیل موضوع رو تعمیم میده به موضوعات دیگه و تخصیص میزنه خود موضوع رو، میگه نصف این رو مانا اشکال نداره، اونه که خلده اونا باید بخون. اینجا هم همینه، میگه صاحب این پرچم طاغوت است، لانه یعبد من دون الله عز و جل. میفهمیم پس تخصیص میزنه دیگه که پس اگر رایه‌ای بلند شد برافراشته شد و صاحبش یعبد الله بود، این دیگه طاغوت نیست. این هم نکته دوم. نکته سوم بحثیست که طول بایتهای قبل هم داشتیم، این دوتا جواب طول بایتهای قبل نداشتیم، دوتا جواب امروز جدید بود و جواب سوم همون جواب گذشته ماست و اون اینه که اصلا این روایت مدعیان مهدویت رو داره رد میکنه. اینو طول بایتهای قبل هم داشتیم. میگه دا اون کسی که جهان رو پر میکند از عدالت، یملا الله بهل عرض قسطن و عدلا، اون فقط امام دوازده همن منحصر به یه نفره، کسی دیگه نمیتونه، حتی احتمالش هم ندید. اگه کسی هم ادعا کرد که من جهان رو پر میکنم، نپذیرید ازش، امتحانم نمیخواد بکنید، نگید میریم الان یاریش میکنیم ببینیم میتونه عدالت اجرا بکنه یا نه. نمیشه. عدالت در کل جهان کار یک نفر دیگه کلی نیست، جزئیه، منحصر به امام دوازدهم علیه السلام. اینو برای چی میگفتن؟ چون میدونستن تو دوران غیبت خیلی ها میان ادعا میکنن، که همین الان یعنی احمد حسنی الان آدم خود فروخته که معلومه من سندش مرده، هم تو ادعای گوناگونی هم کرد، سواد هم نداره، یکی دو سال بیشه تو حوزه درس نخونده، بعد دیگه انگلیسی ها شناساییش کردن رو دیگه. این شیطنت ها همیشه بوده، این هم کم کم ادعا میکنه خود من امام زمانه، قبلش علی محمد باب، این بهایا طرفدار اونن دیگه. علی محمد باب چی میگو؟ اول میگو من باب امام زمانم، بعد شما انگلیسی بهش گفت نه بگو من خود امام زمانم، ما تاییدت میکنیم، گفتم بفاره من خود امام زمانم. هیچ، حالا مریداش هنوز برو میپرستند و طرفداری ازش میکنه، اما نمیدونن اینا دست نشانده انگلیس هم، انگلیس اینا میخواست، انگلیس هم که به تعبیر رهبر انقلاب خبیث، همین صفت حقیقتا بهش برازنده است، انگلیس خبیث، همیشه خبیث بودن اینا و خاطره خوشی هیچ وقت دنیا از این انگلیس نداره. حالا هم که تو عزای ملکشون رفتن و انشاءالله همیشه عزادار باشه. عرضم اینه، جواب سومی که از این روایت میده اینه که امام دارن میگن اون رایتی که صاحب اون مدعیست، من میتوانم به جای امام دوازدهم جهان رو پر بکنم از عدالت، بدونی صاحبش طاغوت، بدونید این یعبد و من دون الله عز و جل بزام شتاب. وقتی این جواب سوم داریم، روایت مربوط به یک گوشه دنیا مثل ایران نیست، اینه که نمیگه صاحبش طاغوته، که اون کسانی هم میگه که میگن ما کل جهان رو پر میکنه از عدالت، امام دارن میگن اینا طاغوته. اما اگه در ایران تو عراق یه کسی قیام کرد، قیام به حقم بود، اینه که نگفتن صاحبش طاغوته، روایت اصلا کاری به این نداره. و اگه کسی خواست بگه چرا شامل اینم میشه، وقت داره اون تناقض پیدا میشه. یعنی یک امام صادق علیه السلام یه بار میگن یه قیامی در قوم ایجاد میشه حقه، یه بار گفتن تمام این قیام ها طاغوته، خب دو تا روایت رو بذارید کنار هم چجوری حلش میکنه؟ یه موقع خدمتون گفتم اگه بخواید اصولی هم بحث بکنید باید بگید این کل رایتن عامه، اون روایت قوم خاصه و خاص تخصیص میدارد عام رو، اون روایت عام که همه رایت ها طاغوت صاحبش طاغوته الا باید یه تخصیص میدارد الا اون قیامی که از قوم میشه. منطور ما تخصیص نمیزنیم و این جواب سوم که دادن به خاطر اینه که یک کسی بگه امام تناقض گفتن بله خود تناقض رو ما جوابشون میدیم. امام معصوم علیه السلام که تناقض گویی نمی کنن که، تناقض مال فکر منه، من اشتباه دارم از روایت می فهمم، ولی امام تناقض نمی گن بعد نه امام چی گفتن که فرمودن یه قیام از قوم هست حقم هست رهبر آسمانی صاحبه او. یه بارم گن هر قیام قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام این صاحبش داوود. خب اینا رو بذارید کنار هم. جواب سومی که میدیم اینه، میگیم اون که گفت طاغوته میگه قیام هایی که به نیت جهانیست، میگه من مدعی هستم، میگه من میتوانم عدالت رو در جهان بیاره کنم، اونو بگه صاحبش داوود. امام صادق علیه السلام اونا دارن میگن طاغوت، اون قیامی هم که از قوم میشه میگن یاغوت. دیگه تناقض خودش، تناقض وقتیه که بگیم امام صادق علیه السلام همه قیام ها رو گفتن طاغوت، چه قیام جهانی باشه چه قیام توی ایران کوچیک باشه، همه رو گفتن طاغوت. وقت ما بگم ای امام صادق علیه السلام پس شما که چند روز پیش گفتید که تو قوم یه قیامه میشه، پس اون چیه؟ خودتونم گفتی فرمودید حقه. این تناقضه. لذا این که ما میبینیم امروزه تو حوزه و متاسفانه گاهی کج‌فهمی هایی وجود داره که وقتی یه کسی ذهنش نسبت به انقلاب منفیه میگردد این روایت ها رو پیدا میکنه و بارها می روایت خوندن که من از طلبای مبتدی خیلی شنیدم همین روایت، همین به ما میگن که این روایت جواب چی. و این سه تا جواب به خصوص جواب اولی که دادیم فکر میکنم بهترین جواب همون جواب اول باشه، اما هر کدوم از این سه تا جواب یه زاویه از حدیث رو برای ما روشن میکنه. صلى الله على محمد. دیگه ان شاء الله بحثمون باشه بعد از ماه صفر، در اینجا بحث رو خاتمه میدیم. چهارم ربیع میشه تقریبا، تقریبا برای کردن هفته مزاحم. صلی الله علیه.